أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين، سيما مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، وولده الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه، وجعلنا من خدامه وجنوده والمهيئين لظهوره. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در روایات اصالة الحل بود. هر شبت خدمت شما دیروز روایت عبدالله ابن سلیمان رو خوندیم. بله، و این روایت عبدالله ابن سلیمان که هم وضعیت سندیش را گفتیم و هم دلالتش گفتیم اختصاص به شبه موضوعیه داره و به شبه و به شبه حکمیه مربوط نمیشه با قرائنی که ذکر کردیم. حالا روایت اول. روایت دوم روایتیه که معاویه ابن عمار به صورت مرسله فرموده. هر شبتون باب 61 از اطعمه مباحه روایت عبدالله ابن سلیمان روایت اوله و این روایت هفتمیه. و عن الیقتینی عن صفوان عن معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا. اینه میگن مرسله معاویه ابن، هر وقت که مثلا اون نفر آخر بگوید اسم نبر یعنی معین نکنه، میگه عن رجل من اصحابنا، میگن مرسله معاویه ابن عمار. بله، قال حالا عبارتش این عبارت قبلیه. قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فساله رجل عن الجبل. خوب دیگه شماست عن الجبل، دیگه شما هم راضی باشید. عن الجبن عرض کنم به خدمت شما. فقال ابو جعفر انه لطعام يعجبني. بس اخبرك عن الجبن جبل. بله، اینم خود دیگه ساعتش رو معین کردن همزمان با ساعت ما. حالا میرم مثل این که پشت بام ها، پشت بام به چی گفتیم؟
بالا های ابراهیمی گفتم بهشون بگیم.
آره، به همین سعلبی
سعلبی رو فرستادیم حضوری بده.
بله، خیلی پس بعد حضرت فرمود که یعجبونی پس اخبر رو که عن الجبن عن الجبن و غیره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. توجه فرمودید؟ آره. خب این هم عین همون روایت قبلیه، همون ظاهرا اون شخصی که ازش نقل کرد معاویه بن عمار احتمالا همون عبدالله ابن سلیمانه که گفت رجل من اصحابنا. توجه فرمودید؟ ولی به همون دلایلی که دیروز گفتیم، پس این روایت دومی هم همینطور مخصوص شبه موضوعی است. حالا ببینیم بقیه چی میشه. حالا آمدیم به سراغ اینا که اطعمه مباح بود. این یکی بحث ابواب ما یکتسب منه. ابواب ما یکتسب به، ما یکتسب به یعنی آدم چطور کاسبی میکنه، چه میخره، چه میفروشه، هر میشد چطور با چه شرایطی هر شود راجب بحث بله بحث مکاسبه. آره مکاسبه محرمه و شاید مباحث کتاب البیع هم شامل میشه بعضی از مباحثش. حالا باب چهارم، باب چهارم از این ابواب حدیث اول. بله حدیث عبدالله ابن سنانه، بله محمد ابن علی ابن الحسین یعنی شیخ صدوق، میسنادی عن حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، احسنت، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعى. توجه فرمودین؟ خب اینم هم مضمونه. خب باز هم درش آمده تعرف الحرام بعينه منه فتدعى. خب این دیگه مربوط میشه باز به شبهه موضوعیه، چون در شبهه حکمیه حرام را بشناسی بعینه معنا نداره، چون که ما حرام را شناختیم، خرگوش کل خرگوش یعنی جنس خرگوش میشناسیم دیگه، چیه بخواییم متمیزش کنیم به طور مشخص چیزی شناسایی در کار نیست، بحث داره چیه جنس خرگوشه که یا حلال یا حرومه دیگه، حلال تا این که حرام را مشخص بشناسی چه ربطی داره؟ با شبه حکمیه مربوط نمیشه، اما با شبه موضوعیه چرا؟ چطور؟ برای این که میگن حتی چرا؟ چون که در شبه موضوعیه معنیش این که موضوع برای اون مجهوله، موضوع مجهوله یعنی که مثل چه؟ مثل این که یه مایعی جلون که نمیدونیم مایع چیه، آیا شراب، آیا سرکه، آیا نمیدونم آب، آیا چیه نمیدونیم، پس موضوع نمیشناسیم. اون وقت این بر. یا مثلا یه تکیه گوشتیه، این گوشت نمیشناسیم چه گوشت، آیا گوسفند، آیا گوشت آهو، آیا گوشت خنزیر، آیا گوشت سگ، نمیدونیم. این مشابه موضوعیه. اون وقت اینجا درست گفته بشه که این برات حلال ایتکه گوش تا که تا وقتی حرامش را به طور مشخص بشناسی، یعنی بفهمی که این گوشت خنزیره یا گوشت سگ، اجلکم الله. البته در بعضی کشورها قصابی است که گوشت سگ بیش از گوشت سگ میفروشه. آره اینطور شنیدم یا تو روزنامه خوندم یادم نیست. آره گفتم خوندم تعداد قصابی های گوشت سجم پرورش میدن چاق میشه، چاق میشه، اجلکم الله از گوشتش دلمه درست میکنه به عنوان بعد خیلی هم. سج با گوشت سج لا لا نه، ما شنیده بودیم گوشت گربه، گوشت گربه در تهران میده، گوشت الاغ در یکی از شهرهای خوزستان بوده که به احترام اهالیش بود ذکر اسمش نمی کنیم. بله این مدت ها آمدید کل کبابی های اون شهر پر کرده بود از گوشت الاغ. البته الاغ حرام نیست، الاغ حرام نیست و مکروه، کراهت شدیده، کراهت الاغ خیلی شدیده. آره اون نسبت به قاطر، قاطر هم شدیدتر از اسب، همشون کمتر، کراهتش گوشت اسب، بعد قاطر شدیدتره، الاغ هم شد اشده، خیلی شدید، یعنی قریب به حرمت. در هر صورت مدتی بر این کار میکردن، بعد یه جوری کش شد متاسفانه. بله قضایا اتفاق میفته. در تهران مرتبه گوشت گربه بود، چون که دیده بودن یه مرتبه کسی نگاهش افتاد یه ماشین جلوی پر از گربه، خب رفت و تا اخشل تهران خارج شد دمه یعنی ایستاد خلاصه مثل انباری چیزی تو مخروبه و رفت آخه. اون وقت به پلیس خبر کردن و من چقدر بیچاره ها اون گوشت گربه که دنبش هست و یا فلان یا سرش هست و اینا و معلوم شد که این هرچه گربه تو تهران بوده جمع آوری میکرد می آوردن اونجا می کشتن و گوشتش به کبابی ها یا به خلاصه چطوری حالا میان کبابی ها رو بدنام نکنیم علی رحمان گوشتش مصرف می شد گوشت گربه دیگه نمی دونم چرا پاشش بعد یعنی امتحان کردی خوشمزه است چیه از لیه که بایه اطلاعات خاصی دارید ازار نظر می کنید آره یا الله سلام علیکم سلام علیکم آتکه نمیدید اما برای عاشق علی تکیگاهی عاشق مسن علیکم سلام خب یا الله علیکم سلام صبحکم الله بالخیر سلام خب متوجه شدید بحث ما رو جای دیگه علی حالن من یادم یه وقتی در قوم جایی که ما مسافرخانه بود در حدود نزدیک 70 سال پیش بود خلاصه اون موقع قوم جمعیتش 10,000 نفر بود یه دهی بود آره نزدیک اون مسافرخانه ما که من میترسیدم از دمش میحروز بدینم یه مغازه‌ای بود البته نمیسه مغازه های یه چیزی بود اتاقی چیزی مثل پکوپوش و گود هم بود کفش قریه مدگود بود و پر بود از خرگوش این پر بود از خرگوش که این بیچاره خرگوش رو حتی رو هم میافتاد و جاشون نبود خلاصه و این میفروخ شغلش فروش خرگوش بود به نظرم خرگوش ها رو میخوردن بازم آره خلاصه از این چیزها هست متاسفانه و حالا اون چه خوگوشت خرگوش هم حرام بله علی حاله برگردیم سرشه منظور اشتباه محل بحثمون چه بود؟ بعینیه. کلمه بعینیه این که حضرت می فرماید تا بعینه حرام را نشناسی که خودشه یعنی این گوشت خنزیر بعینه معین ای فهمیدی؟ دیگه حرامه اما اگر یه لحم مشکوکیه معلوم نیست چیه عیب نداره انشاءالله حلاله اما در قضیه گوش نباید مثال بزنیم این صرف مثال بود ها. چون که گوش اصالت عدم تزکیه داره جاری میشه و گوشت مشکوک حرامه مثال باید بزنیم به همون مایه یه چیزی مایه تو شیشهی که نمیدونیم آبه نمیدونیم شرابه آیا سرکه است آیا نمیدونم آبغوره است همه احتمالی دربارش میدیم حالا ممکنه امتحانش بکنیم یا خورده بخوریم بله چون اصالت برای جاری همون اصالت الحله اینجا دیگه هم مشکلی نه در قضیه گوش مشکلمون چیه اصالت و عدم تزکیه است اما در مثال مایه ندیم مشکلی نداریم اصالت برای جاری میکنیم یه کمی امتحان بکنیم بخوریم ببینیم بوی الکل میده نمیده زمانش ها عرض میشه وقت خدمت شما یه دیداری اتفاق افتاد با یه کسی ما اومدیم که باش معانقه بکنیم دیدیم که حاضر نیست یه فاصله میگیره و معانقه نمیکنه بعد متوجه شدیم که تازه از باشگاه آمده یه خورده نزدیک شدیم تو همی که نشسته بودیم دیدیم از دهانش بوی الکل میاد این شراب بوی الکل میده دیگه با بوی الکل بوهاشون شبیهن به هم یعنی عین هم نیستن شباهت زیاده فهمیدم که بله باشگاه بوده شراب خورده و عرض میشد به همین دلیل حاضر نبود با ما معانقه بکنه حالی من متوجه شدم که جریانش از این این که بود این زمان شما بود که از این مسائل بود آره و اون آدم هم معروف نبود که آدم بدیه و لخما دیده بازیدی باشیم با این آدم هایی که معروفه به فساد بودن دیده بازینی نداشتیم، اما این نه همچنان معروف نبود. ولی من باب الاتفاق این قضیه واقع شده بود. در هر صورت منظور اگر مثلا یه مایعی مردد به این شکل مشتبه میشه اثار ذل برادر جاری کرد. آره احتمالا اونم اثار ذل برادر جاری کرده بوده و خورده بوده، بعد فهمیده که این شراب بوده. ولی عجیبا هر چی ما نزدیک میخواستیم بشیم که باش معانقه بکنیم و خودش عقب میکشی. آره بعد فهمیدم که مشکلش همین قضیه بوده. میخوام بگم که الان شما بدانید اینهایی که اینطور ماشاءالله سجاده برای خوبه، خیلی هم خوبه برای هم به معروفه اینا، اما توی همین خیابون 24 متری اهواز هر چند مغازه یکیش مشروب فروشی علنی بود. آره همین خیابون 24 متری یادت خوب شما هم یادت خوب با بله نه من یادم تو 24 متری هر چند تا مغازه که میذاشتیم یکیشون وضع خاصی داشت، یه حالت استتار بعض رو میگون میگو گفتن اینجا بر مشروب بفروش. بله در هر صورت اینم یه مباحثی که بی ارتباط نبود به این حدیث شریف. بله حدیث این حدیث اولیه، حدیث چهارم هم حالا پس اینم شبه موضوعیه شد. رفتیم سر حدیث چهارمی که روایه که موثقه مسعدت ابن صدقه است. مسعدت ابن صدقه عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسلم. این سند خوبه. خود مسعدت ابن صدقه که توثیق صریح نداره، اما ظاهرا جز اسناد تفسیر قمی و اینها هست. ولی آزاد مثلا اصحاب اجماع و مشایخ ثقات هم ازش نقل کردن، علی حال معیداتی داره، رضا انشاءالله موثق است. عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا عمده بحثمون سری روایت آخریه. قال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتى تعرف انه حرام بعینه. اینم با این کلمه بعینه دیگه منصرف میشه به شبه موضوعیه. حتى تعلم انه حرام بعینه فتدعا من قبل نفسك. ما تدعا من قبل نفسك یعنی چه؟ یعنی یقین بکنی که حرامه دیگه، خودت هم چون وقتی یقین پیدا کردی که نمیخواد کسی چیزی بهت بگه، خود به خود چون یقین داری رهاش میکنی دیگه، ولش میکنی. اما تا یقین نداری اصالت رو برای جاری بکن. و ذالک مثل الصوب یکون علیک. حالا حضرت چند تا مثال زده که این روایت فقه الحدیثش یه قدری مشکله. فقه الحدیث یعنی چه؟ یعنی فهمیدن شرح حدیث. اون هر حدیثی رسیدیم یه فقه الحدیثی داره که این ممکنه مشتمل بر یه عبارات مشکلی باشه و ما باید اول این حدیث را شرح بکنیم که خوب معناش واضح بشه. حالا اینجا حضرت مثال میزنه و ذالک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه. بله و هو سرقه. توجه فرمودی میفرماید مثلا چیز مشکوت مثل این پیراهنی که تنته، خب این رفتی از بازار خریدی، خوشایند دوزی بوده، اصل دوزی بوده، مثلا به یک کسی دوزی بوده اصلش و اون طرف یا میدونسته یا نمیدونسته، دقا مغازه دار این بهش رسیده و اینو به تو فروخته و حالان که اصلش دوزی بوده، مسروخ بوده، احتمالش هست یا نه؟ هست. خب حالا با وجود این احتمال بس چطور تو اعتنا نمی کنی و اینه می گیری و می پوشی؟ خب یک مثال. مثال دوم.
بعضی از بازارها هست احتمال دوزی
آره.
زیاد.
نه اون دیگه خب نه اشکال داره. اول مملوک عندک ولعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهره. میری بازار نخاس ها، شنیده چه تحاله ها؟ نخاس یعنی چه؟ برد فروشان. میری بازار برد فروشان که نخاس بهشون میگن سوق النخاسین، و یه برده ای میخری. خیلی خوبی ها کجا معلومه؟ خب بلکه این حری بوده به زور زدن تو سرش رو بردش کردند و اینم بیچاره شده و دیگه ساکت شده، مثل بردهداری هایی که از افریقا می آوردن زمان استعمار، استعمارگرها، و اینطور عرض می شد کشتی کشتی عرض می شد اینا را یا گولشون می زدن یا به زور خلاصه می آوردن می انداختن تو کشتی کشتی پر می کردن از افریقا می آوردن اروپا و بردشون می کردن به زور. اینا برده هم نبودن، به زور بردشون می کردن. خب این قضیه برده داری که در اسلام هم چه چیزی ما نداریم. این برده داری در که در اروپا مطرح بوده ای بود، ای جوری بوده ارتباط فرمودید، و خب معلومه که عمل حرامیه و هیچ چیز توجیهی نداره. اونی که در اسلام بوده در جنگ بوده، جنگ مسلمین و کفار، اون وقت این کفاری که اسیر می شدن دست مسلمین برای خاطر هدایتشون، چون که اگر همینطور به آزادشون می کردن دوباره می رفتن چی؟ ما می رفتن سر کفرشون رو دوباره در دست را می انداختن. چاره ای نبود جز این که اینا را بدن تقسیم بکنن بین مسلمین، که وقت تو خونه های مسلمین اینا تربیت می شدن و کم کم هدایت می شدن و مسلمان می شدن و موجبات آزادیشون هم فراهم می شد به تدریج. توجه فرمودید، این چیزی که در اسلام بوده. خب حالا دیگه اصلا موضوعش هم منتفی شد، چون که الان خب جنگی وجود نداره بین الاسلام و الکفر، و شرطش هم اینه که توی جنگ معمول، یعنی در جنگ سپاه اسلام بر سپاه کفر که پیروز شد، این کفار که افتاد دیگه به سراغ شکست خوردند و چیز شد، اون وقت دیگه می افتند دست سپاه مسلمین و اینها را می گرفتن، بردشون می کردن با این هدف. اگر از اول نمی آمدن به جنگل هم چه مسئله نبود، بردهداری اصلا وجود نداشت. اینا کافر بودند و محارب، و محارب بودند، و معلوم هم بود که اینا اگر هر میشد متلاشیشون نکنند دوباره بر میگردن همون به ساعت جنگ و فلان و خونروزی را میندازن. ولی آزا یه راه حلی بود برای اینکه این فتنه تمام بشه. توش فرمودید اینا باید توجیه که حالا میگن خود در اسلام چه ربطی داره. اونی که در اروپا بود در زمان استعمار تا همین ابراهام لینکلن که به سراین ممنوعش کرد، این بود می رفتن کشتی کشتی آدم از افریقا می آوردن، مردم عادی التفات فرمودید چه چی سابقه هم نداشتن، به زور می آوردن اینا رو برده می کردن. آره وقتی می آمدن تا اروپا خودی بیچاره نه جای بلد بودن نه کاری درشون بر می آمد، نمی تونستن فرار بکنن حتی. آره گیر می افتادن. معنه معنه ولعله حر بله حالا و او خدع فبیع قهرن، که این ما مثال که حضرت فرموده این ممکنه اینطوری باشه، همین شق بردهداری حرام که یک کسی به زور این آورده و حری بوده و چه و خلاصه مغلوبش کرده و آمده به شما رو خواهی، حرامه دیگه در شرع ما این حرامه. اب امرأتون تحتک، یا یه زنی که باش ازدواج کردیه، و یه اختو که او رضیعتو، شاید رضیعت باشه یعنی هم رضا بودید با هم شیر خوردید و با رضا حین شده محرم شده برات و تحق ازدواج باش نداشتیه دیگه، یا ای بس و هم مثلا یه خواهرت باشه. حالا این احتمالش البته خیلی ضعیفه، که مثلا خواهر نسبی و نشناسه، این یه جورایی هم ممکنه اتفاق بیفته. نه یه حالا یه مثالی به چطور خواهر خودش باشه و نشناسدش و ازدواج کنه و خبر ندار چه خواهرشه، خواهر نسبی ها. نه مثال دار، من الان یه مثالی خود یادم آمد براش، بد نیست که بگیم خب اینا معلومات عمومیه. سابق عرض کنم یه کسی مثلا که یه زنی داشت و خدا بهش دختری میداد، عرض میشود فوت میکرد مادره، این تازه شیرخوار مادرش مرده، خب چه کارش بکنن؟ اون وقت یه کسی از یه روستایی از یه جایی میامد و بهش میدادن، میبردش پیش خودش که با بچهاش مثل مرضعه رسول الله حلیمه سعدیه که به پیغمبر بهش داده بود، این هم میدادن دیگه. سالا دیگه بعدش اون شخص هم یا خودش، خودمون پدره خودش هم فوت میشد یا چه، این میشد اصلا هیچ دیگه، این مجهول میشد. این دختره هم رفته بود توی دهات و اینا و نه دختره خودش میدونست که پدرش کیه، مادرش کیه، چه بوده، چه خانواده ایه. بعدش خود اونم که فوت میشد مثلا پدر که این دختره دار علای حالین رشته اینا مع اطلاعاتشون قطع میشد. و بعدش خلاصه حالا بعضی ها ممکن بود تصادفه میشناختن، میتونستن و من مثلا اقوم خیشاشون اینها مطلع بودن که جریان به این صورت، مثلا این خواهر اینه و الا نه پسره خبر داشت نه او دختره خبر داشت، ممکن بودن با هم ازدوار. اما خب بعضی ها قوم خیشاشون و اینا مطلع می شدن و خبر می کردن که بابا تو ای خواهره و برادره فلانی بهمانی، شهادت می دادن و الا اینطوری اتفاق می افتاد. آره بر من مطلع شد. عرض کنم من یادم رفت امروز کتاب نیاوردم، اگر آقایون لپتاپی چیزی همراهشون باشه یا نمیدونم چطور، این کتاب یادم رفته کتاب بیارم، کتاب فقه نیاورم. آقای زهری میتوانی اما نه چطور پیداش، آقای جامعی کار خودته، همین کتاب جامعی تو دستم آوردید نبیار بیار پس بزارش همین دارم. نه دیگه اگر آمون موجوده توجه فرمودید. بس این قضیه حالا حضرت ایل ولعله و اختک را هم فرموده، یعنی یه زنی باش ازدواج کرد و شاید واقعا خواهرته. این داستانی که توضیح دادیم به خاطر چه بود؟ اینکه استبعاد نکنید چطور آدم خواهر خودش را نشناسه. ممکنه جریانات ایطوری در گذشته ها بوده، التفات فرمودید او رضیعتک یا یه برنامه شیر خوردنی در کار بوده و تو خبر نداری که این رضیعته. من بعدش ولش آخرش برمون ولشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر ذلک، یعنی چه؟ او تقوم بل بینه، همه اشیا یعنی مبنیان بر حلیت، وقتی شک داری نمیدونی اطلاع نداری بناره بگذار بر حلال بوده، بر حلال بوده مگر استثناء الا ان یستبین غیر، یعنی خلافش معلوم بشه به صورت علم یقینی بفهمی که مثلا حرام. او تقوم به البینه، نه خودت علم وجدانی پیدا نکردی اما بینه ای قائم شد، یعنی دو شاهد عادل اومدن شهادت دادن که برای مثلا رضیعته یا اون سرقته یا اون عبدی نیست، اون بیچاره آزاد بود، آدم آزادی بوده، زدن تو سرش مجبورش کرده، خلاصه بینه بیاد خبر بده. بله اگر بینه قائم شد به این قضیه خودی باید رعایت بکنی، یعنی دیگه اجتناب بکنی. اما تا زمانی که نه علم وجدانیست و نه بینه، مبنا بر چیه؟ اصالتون برای اصالتون حق. این خب حدیث اون وقت این اولا که خراج بشو به موضوعی است، چون که اونم همون قرائن درش بود. بعد مثال هایی که زده حضرت همشون چیه؟ شبه موضوعیه. این مثال هایی که حضرت فرموده شبه حکمیهی توشون نیست، همه شبه موضوعیه. ولی اشیا کلا علا حاضر یعنی پس بنابراین قرائنه. یکی از قرائنی که هست که قرینه خیلی قویه بر این که شبه موضوعیه است، دقت بکنین، اگر شبه حکمیه باشه یعنی ما یه چیزی را حکم شرعیش نمیدونیم. حکمش اطلاع بر حکم شرعی احتیاج به بیانه نداره، خبر ثقه درش کافیه. به خاطر اجماع داریم بر حجیت خبر ثقه، یک نفر خبر ثقه در کجا؟ در احکام. پس اگر شبه حکمیه است، و یه نفر که بیاد حکم برای ما بیان بکنه کافیه، احتیاج به بیانه نداره. اونجا کجاست که تو بیانه میخواد؟ شبه موضوعیه است، در موضوعاته که اثباتشون با خبر ثقه کافی نیست. علل مشهور ها، طبق مشهور که تفصیل دادن گفتن که در احکام حکم خدا را یک نفر هم یا خبر واحد کافی، خبر ثقه. اما در موضوعات بیان لازم. این روایت چه گفته؟ گفته که یا علم وجدانی یا بیانه. خب معلوم میشه که شبه حکمیه مقصود نبوده، چون اگر شبه حکمیه مقصود بود اجماع داریم که در شبه حکمیه یک نخبر یک ثقه یک نفر هم کافیه، اجماعه. پس این قرینه است بر چه؟ چه به اصطلاح الاشیا کلا علا هازا حتی فلان ناظر به شبه حکمیه نیست، ناظر به شبه موضوعیه. چون شبه حکمیه بود لکان یک فیه اخبار و خبر واحد. اما چرا حضرت فرموده بیان لازم؟ پس معلومه که مقصود شبه موضوعیه است. اسم الموضوعات لا یکفی الا البینه، یعنی شهادت عدله. حتی فرمودید اینم یه قرینه بسیار محکمی است بر این که روایت ناظر به شبهات موضوعیه. و صلی الله علیه. و وقت اینم از این خیلی. پس این روایت یه ایرادش اینه که کلا ناظر به چه؟ ناظر به شبهات موضوعیه، رتی به شبهات حکمیه نداره. و حالا که عمده بحث ما در کجاست؟ در شبه حکمیه است. این یکی. ولی یه مطلب دیگه هم داریم و اون این است که عرض کنم به خدمت شما این جا چیزهایی که حلالن، چند تا مثال حضرت فرمود. مثال اول چه بود؟ پیراهن بود که شاید پیراهن رفتی از بازار خریدیه و شاید دزی باشه. اینجا این اصالت الحل اصطلاحی دیگه نیست. اصالت الحل اصطلاحی محکومه، دلیل حاکم داریم. دلیل حاکم چیه؟ امارت سوق المسلمین. خب این رفته این خریده یه مسلمانی از سوق المسلمین، خب این خودش اماره است برای این که حلال اماره داری. وقتی اینجا حلیتش مستند به چیه؟ مستند به اماره است دیگه. اینجا ربطی به اصالت البراء و اصالت الحل، اونا اصول عملیه، اونا محکومه. دلیل حاکم داری، دلیل حاکم چیه؟ اماریت سوخ المسلمینه. خوی هست. دومی هم همینطور یکی کچه بود، اون یکیشون که عرض کنم به خدمت شما یه عبدی رفتی ابا، خب بازاری که رفت خریده خب سوخ المسلمین بوده، این هم اماره است برای این که کارشون کار غلطی نبوده. پس اونجا باز اماره داری که سوق المسلمینه. خیلی اماره که داشتیم دیگه اصالت برای اصطلاحی معنا نداره، چون اون اصل عملیه و محکومه نسبت به اماره. خب او سومی چه؟ مالی که یه زنیه که شاید رضیعت باشه، شاید چه باشه؟ اختت باشه. خب اینجا استصحاب داریم، استصحاب داریم بر چه؟ اصالت العدم. نمیدونیم آیا بین این و اون رضاعی واقع شد یا نه. خب باید به چی رجوع کنی؟ به اسالت الحل نه، به استصحاب. استصحاب یعنی اسالت العدم، استصحاب عدم رضا. نمیدانیم رضایی واقع شد یا نه، و این حادث مسبوق به عدمه و مجرای استصحابه، استصحاب عدم رضا یا عدم اختیار. و صلی الله علی محمد و آله. پس بنابراین اصل خود این تیک روایت به معنی اصالت الحل اصطلاحی نیست، به معنی حلیت منتزعه است، ولو از امارات ولو از طرق مختلفه، لذا به درد بحث ما نمیخوره. چرا؟ چون که این چیزی که در این روایت آمده نمیتونه مربوط باشه به اصالت البرای اصطلاحی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت.